أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در مسئله تفویض که بخش دوم از احکام بحر رو دارن بیان میکنن، شش مسئله رو طرح کردن. مسئله اولا قبلا در بحث دیروز گذشت. مسئله ثانیه این است که اساره آیه 236 سوره مبارکه بقره این بود که اگر شما مهری معین نکردید، شوهر مهری معین نکرد و آمیزش حاصل نشد و طلاقی رخ داد، باید متعه بپردازد، متعوهن، یک کالایی چیزی به این همسرش عطا کند و مقدارش هم به استطاعت خود شوهر است که علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. که این بحث متعه در بخش دوم فرمایش محقق مطرح میشه در همین مسئله دوم. اما مسئله مهر المثل از مسائل دامنه‌دار کتاب نکاح است، لذا مرحوم محقق به سایر فقها ها در باره مسئله مهر المثل بحث مبسوطی دارند، زیرا اختصاصی مسئله نکاح ندارد. در نکاح صحیح اگر مهر ذکر نشد و بنا داشتن ذکر بکنن و ذکر نشد و آمیزش صورت گرفت، میشه مهر المثل. در نکاح صحیح اگر مهر المسمى باطل بود، تبدیل میشه به مهر المثل. در نکاح صحیح اگر تفویضی صورت گرفت و تعیین نشد، میشه مهر المثل. در وقت یه شبهه، میشه مهر المثل. در اکراه و اجبار از طرف مرد نه از طرف زن، میشه مهر المثل. پس جریان مهر المثل یه مسئله دامنه‌داریست در باره نکاح و ازدواج امثال ذلک، برخلاف مسئله متعه. به اختیار خودشون دیگه، حق زوجه است دیگر، این حکم نیست، این حق است، خب تعیین کند دیگر. اگر خودش با تو رغبه نخواست تعیین کند، اجباری در کار نیست، چون حق اوست به ید خود زوجه است. پس برابر جریان مهر المثل یه مسئله عادی نظیر متعه نیست. این آیه 236 مسئله متعه را به عنوان یه فرعی مطرح کرد که جایگاهش همین مخصوص همین صورت ازدواج بلا مهر، بلا دخول، با طلاق قبل از آمیزش است. همین که متعوهن فعل الموسعه قدره و علی المقتر قدره، بحث دامنه‌داری ندارد. اما جریان مهر المثل در بسیاری از موارد مهر المثل است، لذا باید مشخص بشه که مهر المثل چیه. در جریان مهر المثل چند تا مسئله است. مطلب اول این که ماهیت مهر المثل چیه، مهر المثل ما هو مثل چی. دوم این که آیا این قیمت این مهر که مهر المثل است به لحاظ یوم العقد است یا به لحاظ یوم الاداست یا اعلی القیمیست که بین این هاست. این سه مسئله، سه نظر، سه قطعه. مطلب بعدی، آیا مهر المثل به مهر السنه برمیگردد یا به مهر السنه بر نمیگردد. مرحوم محقق در متن شرایط، مرحوم علامه در متن قواعد، اینا آمدن مهر المثل را تحدید کردن، گفتن حد مهر المثل مهر السنه است، اگر به مهر سنه برگشت 8 وگرنه رد الی مهر سنه، اگه بیشتر بود مهر سنه برمیگردد. بنابراین اولین مطلب این است که مهر المثل ما هوه. چرا اینجا با بحث میکنم؟ برای اینکه در مسئله زمانیت که مثلی به مثل، قیمی به قیمت، حرف علمی ندارد. قیمی معنیش معلومه، مثلی معنیش معلومه. این فرش کارخونه ایست، مثلیست دیگر. اون ظرف کارخونه ایست، مثلیست دیگر. دیگه مثلی ما هوه معنیت دیگر رو بحث بکنن که. اما مهر مثل این زن نظیر یه فرش یا کالای دیگه نیست. این جمالش فرق میکند، کمالش فرق میکند، ادبیاتش فرق میکند، تحصیلاتش فرق میکند، اصالت پدریش فرق میکند، اصالت مادریش فرق میکند، اصالت و طرف این بودنش فرق میکند. چندین جهت هست شما مثلی رو پیدا کنید بعد بگید مهر این چقدره. این نظیر فرش کاش ماشین و امثال زانش نیست. ما بگیم مثلی معلومه، غیبی معلومه. و اون جایی که متاسفانه پدر سالاری بود در دامن بعضی از بزرگان ما رو هم گرفت، گفتن که معیار مهر مثل یعنی این دختر که پدرش فلانه است مهریه او چقدره. اصلا درباره مادر حرف نزدن. خب بزرگان دیگر گفتن که پدر و مادر هر دو صحیحند. این دختر اگر از اون پدر و از این مادر باشد مهریش چقدر است. بنابراین مسئله مهر المثل نظیر مثلی بودن یا قیمی بودن در زمانیت نیست. هم تشخیص این صورت مسئله به موضوع مسئله آسان نیست، هم اختلاف بین علما کم نیست. اما در مسئله مثلی و قیمی دیگه اختلافی ندارن که. این فرش اگر دستباف است مثلی نیست، قیمی است. اگر کارخونه ایست که فراوان هر روز دارن مثلی تولید میکنن میشه مثلی. اختلاف در مسئله قیمت گذاری در مثلی راه نداره، چون همه شبیه همان دیگر. به لحاظ مقومین کارشناسان یعنی اهل خبره این اختلاف هست. اونجاست که تو کتاب‌های فقهی بلاز فرمودید اگر دو تا کارشناس دو تا نظر دادن جمع میکنن ضرب جمع میکنن تقسیم بر دو میکنن، و اگر سه کارشناس سه تا نظر دادن جمع میکنن تقسیم بر سه میکنن. اینا رو تو کتاب‌های فقهی گفتن دیگر. بخشی رو حساب جواهر گفته، بخشی رو شهید و مصالح گفته، بخشی رو فاضل اصفهانی تو کشف اللسان گفته، بعضی رو صاحب ریاض گفته. اختلاف نظر کارشناسان به این صورت حل میشه اگر دو تا کارشناس دو تا نظر دادن اینا رو جمع میکنن تقسیم بر دو میکنن، چهار کارشناس چهار تا نظر دادن جمع میکنن تقسیم بر چهار میکنن. این فتوای فقهای ماست تو کتابای ما. این اختلاف قیمت گذاری کارشناسی کارشناسان اختصاص مسئله فرش و لباس اینا داره، تو مهریه هم همینطوره. پس از این جهت فرقی نیست. عمده این است که المثل ما هوه. در مسئله مثلی بحث علمی نیست، معلوم میشه که چی مثلی چی قیمی است. اما تو مسئله مهر مثل این زن خصوصیات کمالش، ادبیاتش، علمش، تحصیلاتش، سوابقش، طهارت روحش، ارتباط با پدرش، ارتباط با مادرش، خانداریش، لذا اینا هم به لحاظ مادر باید مطرح بشه هم به لحاظ پدر باید مطرح بشه. این که بعضی ها گفتن فقط به اقاربش برمیگرده به فامیلاش برمیگرده، درسته، برای این فامیلای پدری و مادری همه. اما این نکته هم این فقهای بزرگوار ما گفتن که اگر اینها یه قبیله این بعضی ها اینجا زندگی بکنن، بعضی تو منطقه های آفریقایی، تو منطقه های استوایی، تو منطقه سوزان ذکر میکنن، خب این رنگ پوست فرق میکنن. شما باید به چه حساب بکنید؟ باید بگید این زن در این شرایط اگر تو این دیار زندگی بکنن چیه؟ اگر همین مثل اون تو بلاد دیگه زندگی بکنن خب قیمتشون فرق، مهریهشون فرق میکنن. اختلاف بلاد سهم تعیین کننده دارد، اختلاف ها دیگه سهم تعیین کننده دارد. لذا در مسئله این که المثل ما هوه، مهر المثل ما هوه، این بحثش خیلی بیش از این که مثلی چیست و قیمی چیست در مسئله زمانیت. خب حالا مشخص شد که مثل این خانم در از نظر ادبیاتش، علمش، تحصیلاتش، جمالش، کمالش، حتی موی او، تو روایات هست که از شعرو احد الجمالین، جمال تنها در وجه نیست در مو هم هست. این رو تو روایات با ائمه حرم فرمودن دیگر که از شعرو احد الجمالین. خب همه این خصوصیات با ملاحظه بشه تا معلومش بحری این چینه. اگر یک کارشناس بود یا چند کارشناس بود اتفاق داشتن که همان است. اگر چند کارشناس بود اختلاف داشتن، اینا جمع میکنن تقسیم میکنن بر عدد همونا. و اما این که مهر المثل باید به مهر السنه برگردد یا نه، یه اختلاف عمیقی است بین محقق در شرایع و شارحان کتاب او، بین علامه در قواعد و شارحان کتاب او. صاحب جواهر از کسانی است که حامی فرمایش محقق است، حامی فرمایش علامه در متن قواعد است. شهید ثانی مخالف با متن محقق است. فاضل اصفهانی رضوان الله علیهم اجمعین مخالف با متن قواعد است. یعنی شهید ثانی فرمایش ماتن را نمیپذیرد که مهر المثل به مهر السنه برمیگرده. فاضل اصفهانی و نمیتونم بیشتر بگم فاضل هندی، این از بزرگان اصفهان است. من وقتی تخت فولاد مشرف میشدم دیدم که بله قبر این بزرگوار اونجاست. ما هرچی شنیدیم کشف الاسلام مال فاضل هندی است، این از علمای بزرگ اصفهان است. در همین تخت فولاد هم قبر مطهرشه. این صریحا در کشف الاسلام که شرح قواعد مرحوم علامه است با ماتن موافق نیست و حقم با شهید ثانی است که مخالف محقق است و حتما با ثانی مخالف با علامه است. برای که با دلیلی نداریم که مهر السنه برگرده، چون دو طایفه از نصوص دو باب هست. یک طایفه مکرر دارد به این که در این گونه از موارد به مهر مثل این نساء برمیگرده. طایفه دیگر که معارضن دارد به اینکه به مهر السنه باید برگرده. ولی ما یه شاهده جمع تو خود روایات داریم که این نشون میداد این کار مستحب است، نه کار لازم واجب. جمع بین این دو طایفه که یک طایفه میگوید وقتی مهر تعیین نکردن به مهر المثل برمیگردد و طایفه دیگر میگوید به مهر السنه برگردد، شاهد جمع هست تو خود روایاتی که باید به مهر السنه برگردد. این شاهد جمع میگوید باید در هیئت تصرف کرد، یعنی رجوع الی مهر السنه مستحب است، نه به ماده در ماده تصرف کرد که ما بگوییم مهر السنه اگر مطابق بود که بود، اگر مطابق نبود در این مورد تخصیص دارد باید به مهر السنه برگرده. پس ما سه مسئله را الان با تحویل بدیم. یکی روایاتی که دلالت میکند به این که در صورتی که مهر تعیین نکرده باشند آمیزه شده باشد به مهر المثل برمیگرده. یه سلسله روایت دارد که این مهر المثل نباید از مهر السنه برگرده. سوم اون شاهد جمع است که آیا این کار مستحب است یا کار لتعیینی است. خب اینه که مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن این است که روایات معتبر، چند تا روایات معتبر است باید بخونیم دیگه. فرمایش محقق در متن شرایع این است که الثانیه المعتبر فی مهر المثل حال المرأه فی الشرف و الجمال و عادت نسائهن. خب شرف و جمال و اصالت و کرامت و همه اینها رو بعد اضافه کردن. این به لحاظ خصوص پدر هست که با زعم بعضی از بزرگان، یا ابوین است که ما هو الحق. همون تفکر مرد سالاری قبلی بود، میگفتن این به لحاظ پدر هست، خب مادر سهم تعیین کننده ای دارد، چرا تنها به لحاظ پدر باشد؟ این معنای محکبات محرمیس برگردد. منتها محقق در متن شرایط را ما لم یتجاوز سنه، مادامی که مهر المثل از مهر سنه نگذرد، که این 500 درهم است. خب برسیم به سراغ این مطالب سگانه که دلیل مهر المثل چیست. دلیل ارجاع و تهدید و تعیین به مهر سنه چیست، به شاهد جمع چیست. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه که قبلا ملاحظه فرمودید، وسائل را برابر شرایط تنظیم کرد، یعنی کتاب شریف وسائل شرح روایی شرایع است، مسالک شرح فقهی است، مدارک شرح فقهی است، جواهر شرح فقهی است، وسائل شرح روایی شرایع است. یعنی تمام این مجلدات کتاب شریف وسائل را مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه برابر با نظم شرایع کتاب روایی خودش را تنظیم کرده است. خب مسئله ها هم همینطوره. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 21 صفحه 268 باب 12 از ابواب مهور این روایات مهر المثل ذکر میکند. عنایت فرمودید الان محور اصلی بحث مهر المثل در مسئله تفویض است، یعنی اونجا که میخواستن مهر را ذکر بکنن یادشون رفته، یا خودش رو واگذار کرده گفت بعدن حل میکنیم. سخن از بخشش مهر نیست، چنگش سخن از هبه نفس هم نیست و آمیزش صورت گرفته، در اینجا مهر المثل مطرح هست. یا مهر باطلی را به عنوان مهر مسما که حرام بود او رو با مهر قرار دادن و شارع مهر حرام را امضا نکرده است، این مهر المسما تبدیل می شود به مهر المثل. در این گونه از موارد مسئله مهر المثل مطرح است که آیا به سنت برمیگرده یا نه. اما اونجا که مسئله شبهه است، وقتی به شبهه، اونجا که زوج معاذ الله این زن را وادار کرده به بقیه که از طرف مرد حد است و زن معبود نیست چون تکرار بود، این دل اکراه اون طرح مثل است، اون دیگه به سنت بر نمیگرده. خب پس مهر المثل چندین جا مطرح است. اون جایی که مهر المثل به مهر سنت بر میگردد مال مسئله تفویض است، نکاح مشروع باشه، حالا یادشون رفته یا خواستن بعد ذکر بکنن، یا مهر باطل ذکر کردن. باب 12 از ابواب مهور این روایت معتبر دارد. اولیش رو مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی که روایت معتبر است دارد. سألت عن الرجل، این مزمره بودنش عیب ندارد، برای اینکه بسیار از موارد خدمت امام سلام الله علیه مشرف می‌شدن یا لوازم کتابت داشتن می نوشتن، یا همطور اول می گفتن سأل تو ابا جعفر علیه السلام یا سأل تو ابا علیه السلام، اول نام مبارک حضرت می بردن، بعد سوالهای بعدی چون مرجع ضمیر قبل از ذکر شده بود گفتن سأل تو سما روایتش غالبا همینطوره دیگه. اینا رو نمیگن مزمره، این که میگن روایت سماعه، نمیگن مزمره زراره سماعه، برای که اولش اسم حضرت برد، خدمت حضرت بود و لوازه و قلم دستش بود و مینوشت، اول گفت سأل تو ابا جعفر علیه السلام، بعد بگه سأل تو. اینا رو دیگه مزمره نمیگن. قال سأل تو عن الرجل تزوج امرأة فدخل بها ولم یفرز لها مهرن ثم طلقها. در آیه 236 سوره بقره که بعد مطرح شد، اونجا آمیزش نشده بود، فرمود بالم تمسوهنه. اما اینجا فرض سؤال این است که آمیزش صورت گرفته. تزوج امرأةً فدخل بها، اما مهر معین نکردن، ولم یفرز لها مهرن و طلاق رخ داد. پس آمیزش بود، ازدواج بود، مهریه معین نشد، آمیزش شد و طلاق. حضرت ملها مهران مثل مهور نسائهن. اومد جمع بین مهر المثل و متعه هم در اینجا آمده و یمتعها. روایت دوم که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن علی ابن الحسین حسن ابن فضال عن العباس ابن عامر عن ابان ابن عثمان عن منصور ابن حازم نقل میکند این است، میگوید قلت لابی عبدالله رسلان فی رجل یتزوج امرأةً ولم یفرز لها صداقاً قال لا شیء لها من الصداق فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها. اگر چونچه آمیزش نشد که خب حقی ندارن، چون مهر حق این زن است، چیزی نگفته، مهر جزء نکاح است، شرط نکاح است، یه حق مسلمی است برای زن، حالا نخواست مهریه دیگه چه حقی دارد؟ آمیزش هم صورت نگرفته. و اگر آمیزش شده باشد لا شیء لها، اگر آمیزش باشد فلها مهر نسائها. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن حمید ابن زیاد عن الحسین ابن حسن ابن محمد ابن سماع از غیر واحدی عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل کرد این است که قال ابو عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج امرأةً ولم یفرز لها صداقها ثم دخل بها قال لها صداق نسائها. سؤال کرده، مردی ازدواج کرده، مهریه معین نکرده، بعد آمیزش کرده، حکمش چیه؟ فرمود مهر المثل باید بپردازد، دیگه سخن از طلاق نیست. پس اگر آمیزش بشه و طلاق، مهر المثل است. آمیزش بشه و طلاق نباشه، مهر المثل است. سبب تام استقرار مهر المثل هم آمیزشه. اینا روایات باب 12 از ابواب مهور است. اما روایتی که میگوید این به مهر المسما و هر سنه باید برگرده، باب 13 یعنی وسائل جلد 21 صفحه 270 باب 13 روایت دوم که مرحوم شیخ طوسی این روایت را عن یعقوب ابن یزید و محمد ابن عیسی اشعری عن محمد ابن ابی عمر عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر نقل میکند این است، میگه سألت عن رجل تزوج امرأةً، همسری را گرفت، مردی همسری را گرفت، فوهم ان یسمی لها صداقا، یادش رفته که مهر تعیین کنن، بناشون بر مهر بود، رایگان نبود، اما یادشون رفته، مهر یادشون رفته، فوهم ان یسمی لها صداقا حتی دخل بها. حضرت فرمود از سنه به مهر سمه بود برگرده. و سنتو خمسه مئه درهم، سنت هم همه اون 500 مثقال نقره است. خب در اینجا در این بخش که نکاح صحیح بود، سخن از بحث شبهه نیست، سخن از اکراه نیست، مانند اون نیست، مهر ذکر نشده، باید به مهر سنه برگردد. اگر مهر سنه مطابق مهر المثل بود که نه مر وفاق، اگر اختلاف در کار کارشناسان بود که اون خارج از بحث است، اون در هر جا باشه همین کار است. نظمش هم اینه که این 5 تا نظر یا 4 تا نظر رو جمع میکنن تا تقسیم بر همون عدد میکنن. این چه در اختلاف در مثلی و غیبی باشه، چه در اختلاف در مهر المثل باشه و مانند. و اگر بیشتر باشد باید به مهر السنه برگردن. خب پس این دو طایفه از روایات هست، یک طایفه میگوید مهر المثل، یک طایفه میگوید معیار مهر السنه است، اون باید به این برگردن. آیا ما این روایت ثانیه را مخصص یا مقید طایفه اولا قرار بدیم؟ یعنی در ماده تصرف بکنیم یا در هیئت این تصرف بکنیم؟ اگر در ماده اونها تصرف بکنیم، یعنی اون روایاتی که میگوید به مهر المثل برمیگردد چه مطلق است، چه زائد بر مهر السنه باشه یا چه کمتر از مهر السنه باشه، در ماده اونها تصرف بکنیم، میگیم وقتی به مهر المثل برمیگردد چه مطابق مهر السنه باشد، این میشه تخصیص یا تقلید اون روایات. یا نه در هیئت این روایاتی که میگوید به مهر السنه برگرده صرف کنیم، میگیم این کار کار مستحب است نه کار واجب. این کاری که رجوع به مهر السنه است، این کار کار مستحب است به دو شاهد. یکی روایت اول همین باب 13 است. روایت اولش که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن حسن صفار، از محمد ابن عیسی، از عثمان ابن عیسی، از اسامه ابن حفص که قیم امام کاظم سلام الله علیه بود، کارگزارش بود، کاراش انجام میداد، میگه قلت له رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، مرد ازدواج کرده مهر تعیین نکردن، و کان فل کلامه ات. خب چجور عقد خوندن؟ این سائل همه خصوصیات رو دو متن سؤال آورد، مردی است عقد کرده ولی مهریه رو تو عقد نکرده، صیغه عقدش هم اینه، اینجوری عقد کرد، اتزوجک علا کتاب الله و سنت نبیهی. خب از این شفافتر کسی که میگوید من تو را عقد کردم علا کتاب الله و سنت نبی، یعنی مهر سنت دیگه. خب این چه دلیل است برای که شما اون جایی که اصلا ذهنشون نیست رو به مهر سنت برگردونید؟ این که میگوید اتزوجک علا کتاب الله و سنت نبیه، سنت شما مهر سنت که مشخص است دیگه. خب این با بودن این روایت چجوری شما میگید حتما مهر المثل باید مهر سنت برگرده؟ خود این شاهد جمع است که اون طایفه اولا که میگوید که باب 12 بود دارد به مهر المثل برگرده، طایفه ثانی که یک روایت، اونا سه تا روایت بودن، طایفه ثانیه که یک روایت هست دارد به مهر المثل به سنه برگرده. آیا این طایفه که میگوید به مهر السنه برگرده مقید یا مخصص عموم یا اصلاحات طایفه اولاست؟ یا نه در هیئت اینها با تصرف کرد، این رو حمله بر استحباب کرد، اونا به عمومشون یا اطلاقشون باقی است، معیار مهر المثل است، البته مستحب است مهر السنه برگرده. برای اینکه اصلا غالبا وقتی که عقد میخوندن میگفتن علا کتاب الله و سنت رسوله، یعنی همینطوری که اهل بیت مهریه قرار میدادن ما همونجور مهریه قرار میدیم، و این معلوم شد ظاهرش هم مهر السنه است دیگر. اتزوجو که علا کتاب الله و سنت نبیهی، اینجور عقد خوندن، فمات انها او اراد ان یدخل بها، تکلیف چیه؟ فما لها من المهر، مهریش رو معین نکردن، فقط گفتن علی کتاب الله بسنده، قال علیه السلام مهر السنه، قال قلت یقولون لها مهور نسائها، یه عده میگن مهر المثل باید بده، حضرت فهم مهر السنه، برای که تو متن عقد آمده گفت علی کتاب الله بسنده رسوله دیگه. اگر نگفته بود خب مثل سایر روایات حضرت فرمود مهر المثل، اما از تو عقد آمده گفته علی کتاب الله و سنت رسوله دیگه. و کل ما قلت له شیئا قال محروس، من هر چی گفتم آیون میگن که محروس مثل بده. از حبود بر محروس نه، برای شما اگر نگفتی این تو متن عقد گفت اتزوج که علی کتاب الله و سنت رسولهی، سنت رسول که معلومه دیگه، پس یه مهر معین کرده. همین توجیه را مرحوم صاحب وسال در ذیلش دارد. بنابراین این باید به مهر سنه گذشته، از این که اگر به مهر سنه برگرده برای خیلی ها یک کلفت زائدی است. برای الان 500 مثقال نقره برای خیلی از افرادی که در حد متوسط یا ضعیفن تعمیل 500 مثقال من در شرایط کنونی خیلی سخته، اما مهر مثل باشه همه تحمل میکنن. میمونه یه فرق و اون از که خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه باید این کار رو میکردن، یعنی باید تذکر میدادن. یه بحثی رو در جواهر مطرح کردن که این مهر المثل آیا به لحاظ زمان عقد است؟ چون اگه بین زمان عقد و زمان آمیزش و اینا فاصله‌ای نباشه که این تفاوت مالی ندارد، اما اگر فاصله‌ای باشه آیا این به لحاظ مهر المثل در زمان عقد است که چقدر میارزی اهر مهریه چقدر بود؟ گاهی حوادثی پیش میاد که مهریه ها کم و زیاد میشه، آیا به لحاظ زمان عقد است؟ آیا به لحاظ زمان آمیزش است؟ آیا به لحاظ اهل القیم است؟ ها هنا آران سلاسه. خود مرحوم صاحب جواهر میفرماد به اینکه همونطوری که تو مسئله تلف نظر ما زمان تلف هست، اینجا هم چون معیار دخول است، معیار زمان دخوله، چون خود عقد که مهر نمیاره، عقد که استحقاق مهر نمیاره، چون عقد مهر نمیاره، استحقاق مهر نمیاره، نه معیار زمان است نه مبدا زمان که ما بگیم از زمان عقد تا زمان دخول بررسی کنیم، اهل القیم را بررسی کنیم. زمان عقد هیچ یعنی هیچ کار است، برای اینکه عقد بهرمیت میاره، عقد میراث میاره، اینا درست، اینا میشن زن و شوهر محرم هم میشن، ارث هم میبرن، اما عقد به معنی و عقد هیچ سهمی ندارد در استحقاق مهر. جواز که همه جا داره، جوازی حق نیست، جواز که حق نیست. خب پس بنابراین اونا که گفتن زمان عقد است، بله خب عقد میتواند این کار رو بکند، نه اینکه عقد این حق رو میاره، چون خود زمان عقد سهمی ندارد، این نمیتواند عهد طرفین قرار بگیرد بگیم از زمان عقد تا زمان آمیزش اعلی القیم معیاره. در مسئله غصب سه تا نظر هست، هر سه راه علمی دارد. اگه کسی مال مردم را غصب کرده، این غصب ضامن دیگه، علی الیده ما اخذت حتی تعدی، همون این غصب ضامن دیگه. و اگر تلف شد به قیمت برمیگردد، به بدل برمیگردد، این هم یه حرفی برای گفتن دارد. اعلی القیم را برای اینکه غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، حرفی برای گفتن دارد. بالاخره یکی از اینها ممکنه اقوا باشه، ولی زمینی علمی، یعنی علمی، یعنی یه فقیه میتونه بگه زمان غصب این شخص ضامن است، یه فقیه میتواند بگد اعلی القیم را ضامن است، یه فقیه هم که کما هو الحق میتواند بگد زمان تلف ضامن است، این حرف علمی دارد. اما در مسئله مهر المثل حین عقد هیچ این هیچ کار است، این چه زمانی دارد؟ وقتی خود حین عقد هیچ کار بود، از زمان عقد تا زمان تلف این اعلی القیم را شما از کجا میخواد بسنجید؟ پس راه همون زمان دخولی که تو روایات آمده دیگه. خب در باب تلف که اشاره شد حق این است که زمان تلف است، برای این که کسی که فرش مردم رو گرفته، مال مردم رو گرفته، علل یده ما، یعنی ما، یعنی همه اون فرش در ذمه اوست، قیمتش که نیست، علل یده ما اخذت حتی تعدی، فرش بدهکار. این فرش هست 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 تا یوم تلف. وقتی تلف شد بدل فرش می آید به ذمه او، لذا غاصب قیمت یوم تلف را ضامن است. حالا اون مسئله غاصب مأخوذ به اشرق الاحوال است، ممکنه یه راهی داشته باشد، ولی اون زمانی که این زمان از عین به قیمت منتقل می شود زمان تلف است. تا عین هست فرش رو جایز جازی کرده، خود فرش رو ضامنه، قیمت فرش ضامن نیست، چه بالا چه پایین. اما روزی که این فرش تلف شد، این زمان از عین به قیمت منتقل می شود، به بدل منتقل می شود، لذا حق اینه که یوم تلفه. اینجا مرحوم صاحب جواهر دارد که یوم دخول است، این تنزیل تام نیست، ولی اصل استحقاق مهر به وسیله دخول هست، راه درسته. خب حالا شما این سوال رو با صاحب جواهر جواب بده، شما که موافق با متنی، محققم که رضوان الله تعالی علیه فرمایشش اینه که باید به مهر سنه برگرده، این چه بحث تسلیسی است که شما گفتید آیا یوم العقد است یا یوم الدخول است یا اعلی القیام؟ در هر سوال به مهر سنه باید برگرده، این چی در میکنه؟ اگر شما قائلید که به مهر سنه برگرده، مهر سنه که دیگه یوم العقد و یوم تلف و دخول و اعلی القیام ندارد که، 500 مثال یعنی 500 مثال دیگه. طرح این مسئله مالی کسی که مهر المثلیه، شما که مهر السنه هستید طرح این مسئله تام نیست. حالا خواستید طرح بکنید، لاقل بگید که ما متوجه هستیم که اینجا جاش نیست. بنابراین در این مسئله اولا حق این است که به مهر المثل برمیگرده، حق با شهید ثانی است که نقدی دارد بر محقق، حق با فاضل اصفهانی است که نقدی دارد بر علامه در قواعد و ماننده آن. والحمدلله رب العالمین.